بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد اللهم وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين پروردگار عالم خلقت، انبیاء خدا، ائمه طاهرین و جهان طبیعت همه بر ما حق دارند. عقلن بر ما واجبه که حق اونها رو ادا کنیم و به عبارت روشن‌تر ما نسبت به وجود مقدس او و انبیاء او و ائمه و مردم و عالم طبیعت بدهکاریم، چون هر کدام از اینها برای ما هزینه کاملی کردند، هزینه کردند که ما در عرصه ادب، تواضع، فروتنی، خیر، کرامت، آبرو زندگی کنیم. ما هیچ کدام از اینها رو نمیتونیم از خودمون سلب کنیم، بگیم نه خدایا هیچ رابطه‌ای بین ما و تو نیست. چطور میتونیم سلب بکنیم در حالی که ما مخلوقیم و مخلوق سر سفره خالق قرار داره و از این سفره داره بهره میبره، استفاده میکنه و نه میتونه خالقیت و ربوبیت او رو سلب کنه و نمیتونه خودش رو از سفره نعمت او آزاد کنه. یه لحظه هم نمیتونه آزاد کنه، بگه من نعمت هوا رو نمیخوام، نعمت خورشید رو نمیخوام، نعمت شب رو، نعمت روز رو، نعمت آب رو، نعمت دریاها رو نمیخوام. نمیتونه بگه نمیخوام، چون همه زندگی او وابسته به نعمتهای الهیه و نیازمند به این نعمتهاست. هوا رو نمیخوام یعنی چی؟ یعنی خفه بشم؟ که هیچ کافری هم زیر بار این حرف نمیره. نمیشه خدا را از خود جدا کرد و نمیشه نعمتها رو و نمیشه زحمات انبیاء الهی رو ندیده گرفت. این بزرگواران فرستادگان پروردگارن برای این که مردم رو از جهل نجات بدن، عقل مردم رو رشد بدن، صلاح و فساد مردم رو به مردم یاد بدن و مردم رو به طرف سعادت دنیا و آخرت هدایت کنن. انبیای خدا یه مردمی بودن دلسوز و خداوند از قول خود انبیا در قرآن نقل میکنه که به تمام ملت‌هایی که مبعوث به رسالت شدن گفتن اینی لکم ناسهون امین. این لام لکم در آیه شریفه اسمش لام انتفاعه، یعنی شما اگه کتابای دقیق ادبی عربی رو ببینید برای همه حروف الف با در عربی از الف تا یه نامگذاری های زیبایی شد. مثلا ما میگیم یا حسین، این یا در عرب اسمش یا این ندائه، یعنی لفظیه که من با این لفظ اون طرف محبوب خودم رو صدا میکنم. یا مثلا یه دونه به سر یک کلمه است در قرآن مجید، اسم این به به جاره است، به استعانت با اسامی دیگه. یعنی انقدر کلام عرب دقیقه که یه حرفش هم دور انداختنی نیست، معنا داره، کاربرد داره. خب انبیاء خدا به مردم گفتن انی لکم، لکم یعنی ما به نفع شما، این لام لام انتفاعه، به سود شما، برای دنیا و آخرت شما، برای سعادت امروز و فردای شما ناصح امینیم، خیرخواه امین. یعنی ما یک نفرمون از 124,000 نفر به اندازه یه وزن ارزن شر شما رو نمیخوایم. ما در همه چی زندگی شما امینیم، خیانتی ما نداریم. خب اینا زحمت کشیدن، چراغ هدایت رو همه جا روشن کردن، مسئله هدایت رو پخش کردن. این خدمتگزاران و این خیرخواهان و این امینان عقلا به گردن ما حق دارن. خیلی جالبه وقتی که اسلام حقوق رو میخواد بیان بکنه، پر حقوق رو گسترده میکنه، میره سراغ زمین های قابل استفاده ای که ازش استفاده نمی کنن، یا برای جاده، یا برای کشاورزی، یا برای احداث باغ، یا برای سود دیگری که به حال مردم منفعت داره. تا اونجا میره مسئله حقوق و بعد میاد سراغ حیوانات. تازه مردم با امیرالمومنین بیعت کرده بودن، امام اولین سخنرانیشون در مدینه این بود، مفصل سخنرانیشون، من همشو حفظم، ولی یه جملهش اینه، خطاب به کل مردم، انتم یعنی شما انسان ها، نگفته یا ایها المؤمنون، نه، انتم یعنی همه شما که در شرق و غرب و جنوب و شمال کره زمین زندگی میکنید، از زبان من علی بشنوید و بدانید، مسئولون فردای قیامت از شما بازپرسی میشه، حتی عن البقاء والبهائم، از زمینای قابل استفاده که سراغش نرفتید و زمین موند کاری روش صورت ندادید. بیشتر نظر امیرالمؤمنین تولید بوده و بیشتر نظرش این بوده که امت از وابستگی با بهره‌گیری از زمین قطع بشن. در یه جمله میگه جامعه مصرف کننده که آب داره، زمین داره، معدن داره، تمام وسائل زندگی رو داره، ولی کار نمیکنه، مصرف کننده است، سرمایه‌ش رو میده به خارج، از اونا ابزار، مواد کشاورزی، مواد برای حیوانات میخره و خودش خوش میگذرونه، کار نمیکنه، ولی همه ابزار کار رو داره. میفرماید ملت مصرف کننده ملعونه، یعنی مطرود از رحمت پروردگاره، چون داره خلاف خدا زندگی میکنه. پروردگار در قرآن میگه من شما رو جانشین گذشتگان قرار دادم، میلیاردها نفر قبل از شما مردن، حالا شما رو بردم جای اونا، و یه هدفم اینه. چیه یه هدفم؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها، بر اینکه زمین رو آباد بکن، بر اینکه کشاورزی رو وسعت بدین، بر اینکه صنعت رو وسعت بدین، بر اینکه تولید رو وسعت بدین، بر دولت‌ها واجب شرعیه که راه تولید کشاورزی، صنعت و دامداری رو آسان کنه. پیغمبر می‌فرماید کسانی که راه تولید کشاورزی، دامداری، باغداری و صنعت رو یا می‌بندن یا مشکل براش ایجاد میکنن یا به قول مردم چرخ لا چرخشون میذارن، پیغمبر میفرماد اینا قیامت از رحمت خدا محرومن و انتم مسئولون حتی عن البقاء. این کلام امیر کلامه، این کلام امیر مؤمنانه، این کلام مولای متقیانه، این کلام کسیه که خودش از هنرمندترین هنرمندان دنیا در تولید بوده. شما قیامت مورد بازپرسی قرار میگیرید، ای مردم جهان، در برابر زمینایی که قابل بهره برداری بوده و بهره نگرفتید از زمین. امیرالمومنین در عمرش چند تا خورما خورد؟ امیرالمومنین یه غذاش نون و خورما بوده، 10 تا خورما که نمیخورده، 20 تا که نمیخورده. وقتی نون و خورما بوده 3 تا 4 تا دونه خورما بود. وقتی نون آبگوشت بوده نوشتن آبگوشتش چرب نبود، رقیق بود. وقتی پختنی نمیخورده نون سرکه میخورده، نون نمک میخورده، نون و دوغ میخورده، نون با شیر میخورده. دوتا غذام سر سفرش نبود. اما امام باقر میفرماید یه روز یه بار خیلی بزرگی رو با شتر که قدرت بردن بار سنگین رو داره داشت میبرد، یه کسی تو راه به حضرت برخورد، گفت بار چیه؟ امام فرق نگاهش با نگاه ما اینه که ما الان رو نگاه میکنیم، ما جلو پامون رو نگاه میکنیم. امام یا پیغمبر تا ابدیت رو نگاه میکنه و تو راه ابدیت. گفت چیه بارت؟ فرمود اگر خدا بخواد، که میخواد، این چیزها رو دیگه خدا یقینی میخواد، 100,000 درخت خرماس بارم. یعنی امیرالمؤمنین حسه خورما رو یه نخل کامل خورما بده میدید، یعنی عاقبت نگری داشت. امام باقر میگه یه زمینی رو آماده کرد، حالا اون وقت که جمعیت خیلی کم بود راحت میشد زمین در اختیار گرفت، زمینای بایر رو هر کسی دائر بکنه میشه مالکش. اینم یه تشویقی از اسلام که برو زمین خالی رو که هیچکی مالکش نیست، کسی نمیتونه مالک زمین بائر بشه، بره متر بگیره 10 هکتار بیابون رو بگه مال من. نه، اسلامی ملکیت رو قبول نداره. اگه میخوای مال تو بشه آب جاری کن، درخت بکار، گوسفند بریز، گاو بریز، شتر بریز، شتر مرغ بریز، مرغ بریز، میشی مالک. تولید کن تا مالک بشی. اگه میخوای زمین حلال بشی، امام اومد یه زمین آزادی رو برداشت. حالا زمین که ملک امامه طبق آیه قرآن، لازم نیست کسی اجازه بگیره. بعدم زمین بایه رو امام میخواد آباد بکنه. این 100,000 حصه خورما رو کاشت منظم. امام باقر میفرماید احتمال قوی داره، من این روایت رو وقتی دیدم یادمه که حضرت عبدالعظیم حسنی یکی از راویانش، امام باقر میگه یه دونه از این حصه ها هدر نرفت، همه سبز. معلومه وقتی دست علی دانه بکاره خب سبز میشه، وقتی نفس علی به کسی بخوره شماها میشین. نفس داده به شما، اهل نمازین، اهل روزین، اهل گریهین، اهل خیرین، اهل برپا کردن این جلساتین، اهل شرکت در این جلسات. اگه اون نفسا نبود ما پوچ بودیم، هیچ بودیم. امام صبر کرد. من حالا نمیدونم باید از برادران عزیز و بزرگوار خوزستانی و منطقه جنوب کرمان، بم و نرماشیر و اون مراکز بپرسیم که یه نهال خورما چند سال میکشه خورما بده. امام باقر میفرماید سال اولی که این 100,000 تا خوشه خورما درش روید، یه رو اومد سر زمین. خیلی شگفت‌آوره. صد هزار درخت خورما، پر خوشه خورما، علی حاضر نشد دست مبارکشو دراز بکنه یه دونه خورما بیچینه بچشه ببینه این خورما چه کیفیتی داره. فقط نگاه کرد، نگاه کرد و قنبر باهاش بود. فرمود قنبر برو یه قلم و یه صفحه بیار. قنبرم گفت چش. امام رو خاک نشست، به قنبر نگو برو یه تیکه گونی فرشی یه صندلی شکسته ای. علی نسبت به امور مادی مقید به هیچ قیدی نیست، با همون لباسش رو خاک نشست. میگو خب کارم تموم شد، بلند میشم میتکونم. این عمن کم نمیاد که، مگه زمین نشستن از شخصیت آدم کم میکنه؟ از عظمت آدم میکنه. تواضع سر رفعت افرازدت. علی رو خاک می نشست که از همه بالاتر رفت. تکبر به خاک اندر اندازدت. قنبر میگه صفحه رو دادم دستش، قلم رو گرفت، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. این باقی که دارای صد هزار درخت خورماست و همم به ثمر نشسته، ملک من بوده. این جانب علی ابن ابی طالب این باغ را وقف نیازمندان مسلمونا کردم، تولیتش بعد خودم با حسن و حسینمه، حسن و حسینم یه دونه خرمای این باغ رو اجازه ندارن بخورن، مگه دوتاییشون مثل فقرا فقیر بشن؟ اگر بچه های من فقیر شدن به این خرما حق دارن و الا حق ندارن. و بعد امضا کرد و بلند شد رفت. یعنی یه دونه خرماشم نچشید. چه روحی داشتن انبیا و ائمه، چه عظمتی داشتن. اگه بخوایم آزادی رو تعریف بکنیم، باید بیایم آزادی رو در کنار حیات انبیا و ائمه تعریف کنیم. این آزادی که در غرب و در امریکاست کمال اسارت، اسارت هوای نفس، اسارت شیطان، اسارت به غضب خدا، اسارت به جهنم. این آزادی نیستش که، آزاد امیرالمؤمنین. که حافظ درباره این گونه انسان ها میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این آزاد زمینو دید، دید مناسب کشته، هسته ها رو هم جمع کرده بود اوورد کاش. چرا بر خودش که نخواست نخورد که، چرا این کارو کرد؟ چون میگفت همه در مقابل زمین قابل تولید مسئولن. یعنی قیامت مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت. انکم مسئولون حتی عن البقاء. این زمینا حق دارند، حق. و بعد فرمود والبهائم، همه حیوانات هم به شما حق دارن، همه حیوانات. خیلی آدم باید زرنگ باشه تو زندگی کردن، خیلی. خب پر حقوق گسترده به تمام خلقت، انسانها، انبیا، پروردگار زمین های قابل کشت و حیوانات. حرفم تمام. امروز دیدم تو کتاب، قبلا شنیده بودم اما ندیده بودم، تو کتابی که حدود 300 سال پیش ملا احمد نراقی در حادثه کربلا نوشته، کتاب قطوریه و تمام ریزکاری‌های سفر رو از مدینه تا شام و تا برگشتن به مدینه این عالم بزرگ کم نظیر شیعه نوشته. میگه ابی عبدالله روز دوم محرم کاروان آرام آرام داشت حرکت میکرد، رسید به یه جا، دید خود اسب وایساد. خب اسب که وای میسه، راکه، خیلی با محبت با نوک پا با نوک عصا اسب رو وادار میکنه حرکتش رو ادامه بده. امام دید اسب نمیره، برگشتن فرمودن اینجا کجاست؟ که کسی گوی ابن رسول الله، به نام معروف این منطقه قاضریه است، اسم دیگه هم داره. گو بله ابن رسول الله. میگن شاط الفرات، یعنی زمینی که کنار فرات. اسم دیگه هم داره. کسی گفت آقا اسم این سرزمین کربلاست. امام فقط این جمله رو گفت: اعوذ بالله من کرب و بلا. کرب یعنی غم و غصه، بلام یعنی مصیبت. این زمین هم زمین غم و غصه است و هم زمین مصیبت. رو کرد به یاران، بار گشایید که منزل رسید. کشتی عشاق به ساحل رسید. بار گشایید شهیدان عشق، کعبه همینجاست در ایمان عشق. کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. محبت جبریل امین کربلاست، توفگه عرش برین کربلاست. خواهرها اومدن جلو. مرحوم نراقی می نویسه ام کلثوم گفت آقا اینجا کجاست؟ ابی عبدالله فرمود خواهر برای چی؟ گفت برای این که وارد این منطقه شدیم تمام غمهای دنیا دلمو پر کرد. هشت روز اینجا بودن، روز هشتم که میخواستن از این سرزمین برن دیگه مردی نمونده بود. حتی بچه شیش ماهشون هم کشته بودن. خواهر کنار بدن قطعه قطعه میگفت برادر من از مدینه که اومدم همسفرم تو بودی، عباس بود، قاسم بود، اکبر بود، من حالا نمیخوام با شمر همسفر باشم، نمیخوام با سنان و خولی همسفر بشم. حسین من برخیز، صبح شام شده ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود